ساعت 9 شب به وقت ایران و 18:30 به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک میشنوید. کاهش 96% واردات نفت ژاپن از ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به سال گذشته. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید تحریم‌ها موجب کاهش میزان تولید نفت نشده است. و در افغانستان صدها تن در اعتراض با آنچه دخالت جمهوری اسلامی در امور افغانستان می‌خواندند تظاهرات کردند. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، شب شما بخیر. 15 دقیقه خبر و گزارش را من رضا ولی‌زاده به شما تقدیم می‌کنم. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که واردات نفت ژاپن از ایران در ماه گذشته میلادی آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته 96% کاهش داشت. دلیل این کاهش دشواری‌های مربوط به بیمه نفتکش‌ها در چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع ژاپن اعلام کرد که خرید نفت این کشور از جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته میلادی به 7550 بشکه در روز کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، 95% از سرویس‌های خدمات حمل و نقل دریایی برای ایران که بیمه آنها توسط بیمه‌گران در لندن ارائه می‌شد، با تحریم‌ها علیه ایران متوقف شده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که تحریم‌ها موجب کاهش میزان تولید نفت ایران نشده، ولی صادرات نفت به میزان 20% کاهش یافته است. به گزارش آساشیتد پرس، رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی که برای شرکت در کنفرانس وزیران نفت اوپک به وین رفته است، اعلام کرد که به رغم تحریم‌های جهانی، ایران همچنان مشتریانی برای نفت خام، بنزین و سایر فراورده‌های نفتی پیدا کرده است. آساشیتد پرس اضافه می‌کند که تولید نفت ایران اکنون 2.5 میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود که این مقدار 1.500.000 بشکه کمتر از میزانی است که پیش از اعمال تحریم‌ها تولید می‌شد. ولی رستم قاسمی گفت که میزان تولید نفت ایران تغییری نکرده است. در افغانستان صدها تن در اعتراض با آنچه دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی افغانستان می‌خواندند تظاهرات کردند. معترضان همچنین شماری از مقام‌های افغانستان را به جاسوسی برای ایران متهم کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از کابل، صدها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی و ساکنان کابل روز پنجشنبه 9 خرداد مقابل سفارت ایران در کابل دست به تظاهرات زدند و به نشانه اعتراض عکس‌های سران جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. معترضان همچنین معاون رئیس جمهوری افغانستان، سه نماینده مجلس این کشور و همچنین استاندار بلخ را به جاسوسی برای ایران متهم کردند و از رئیس جمهوری افغانستان خواستند تا با این افراد برخورد کند. مقام‌های نامبرده شده نسبت به این اتهام هنوز واکنشی نشان ندادند. خان احمدزی از سازمان دهندگان تظاهرات روز پنجشنبه به بخش افغان و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت ایران روی جاسوسان خود که از افراد شناخته شده در حکومت شورای ملی افغانستان هستند سرمایه گذاری کرده است و همچنین ایران را به دخالت در بخش فرهنگی افغانستان و تلاش برای ایجاد تفرقه میان اقوام این کشور متهم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میرسیم به گزارش های همکارانم در تحریریه رادیو فردا. با وجود گفته‌های بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، مبنی بر دریافت سامانه دفاع موشکی 300 از روسیه، منابعی نزدیک به مقام‌های نظامی روس این خبر را تکذیب کردند. این خبر که پیش از برگزاری نشست صلح در ژنو منتشر شده، واکنش آمریکا را هم در پی داشته است. گزارش همکارم محمد زرقامی را می‌شنویم.
مقام‌های نظامی روسیه می‌گویند که امکان ارسال محموله بحث برانگیز سیستم دفاع موشکی S-300 برای رژیم بشار اسد در سال جاری میسر نیست. دو روزنامه روسی گفته‌های اخیر رئیس جمهوری سوریه مبنی بر دریافت بخشی از این تسلیحات را رد کردند. روز پنجشنبه بشار اسد در گفتگویی با تلویزیون عرب زبان المنار گفته بود که روسیه بخشی از تعهد خود را در تحویل سیستم موشکی S-300 به انجام رسانده است.
علاقه.
خبری دریافت این تسلیحات از سوی رژیم بشار اسد با واکنش ایالات متحده آمریکا روبرو شد. جنیفر ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به نقش روسیه در کنفرانس صلح ژنو که ماه آینده قرار است برگزار شود از این موضوع انتقاد کرد.
البته که ما با تصمیم روسیه برای تامین تسلیحات نظامی رژیم بشار اسد موافق نیستیم. روس‌ها همیشه خودشان را علاقمند به همکاری برای انتقال قدرت در سوریه نشان دادند. اما شواهدی در دست نداریم که نشان بده ایرانی‌ها دوست دارند حرکتی را به این منظور برای پایان خونریزی‌ها در سوریه انجام دهند. این تفاوت میان روسیه و ایران است.
حال روزنامه روسیه ودوموستی به نقل از فردی مطلع در صنایع دفاعی این کشور نوشته است که زمان تحویل سلاح‌ها به سوریه مشخص نبوده است. از سوی دیگر روزنامه کمرسانت چاپ مسکو هم از منبعی نقل قول کرده است که سلاح‌های مذکور قرار بوده در سه ماهه دوم سال 2014 میلادی تحویل داده شود. خبرگزاری اینترفاکس هم به نقل از منابعی در صنایع نظامی این کشور بعید دانسته است که سیستم موشکی مورد نظر تا پیش از پایان امسال به سوریه تحویل داده شود. این منبع همچنین گفته است که تحویل این سیستم موشکی به چراغ سبز غرب و پیشرفت اوضاع در سوریه بستگی دارد. بنا به نوشته روزنامه‌های ودوموستی و کمرسانت، قرارداد میان سوریه و روسیه در سال 2010 میلادی و به مبلغی به ارزش 1 بیلیون دلار منعقد شده بود. از سوی دیگر آناتولی کورنوکوف فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش روسیه نیز به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که سوریه حداقل به 10 سیستم موشک‌های زمین به هوای S-300 روسی به منظور دفاع از سرحدات خود نیاز دارد. به نوشته روزنامه روسیه کمرسانت، اگر سیستم موشکی S-300 در سال 2014 تحویل داده شود، حداقل 6 ماه زمان لازم است تا کاربران آن آموزش‌های لازم را ببینند. اما آقای کورنوکوف به اینترفاکس گفته است که آموزش های لازم برای متخصصان استفاده از سیستم دفاع موشکی زمین به هوای S-300 بیش از 1 ماه وقت نمیگیرد. سیستم موشکی S-300 سیستمی است ضد هوایی که از آن به قصد حفاظت از شرکت های صنعتی بزرگ، ساختمان های حساس اداری و مکان های نظامی در برابر حمله های هوایی نیروهای دشمن استفاده می شود.
همکارم محمد زرقامی بود که از تکذیب خبر تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 از سوی روسیه به سوریه گزارش می‌داد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از شهر رام الله در کرانه غربی از اجرای سمفونی فلسطین اثر کیهان کلهر، آهنگساز ایرانی خبر داده است. اجرای این سمفونی به دلیل مشکلات روادید و رفت و آمد نوازندگان فلسطینی به مناطق تحت کنترل اسرائیل و کسب مجوز پس از 3 سال تلاش دستندرکاران آن ممکن شد. نهادهای دولتی و ارکستر سمفونی که شهر درسدن در آلمان در تدارک و اجرای این سمفونی نقش بزرگی داشتند. همکارم جمشید زند گزارش می‌دهد.
پنجشنبه شب مرکز فرهنگی رام الله شاهد اولین اجرای سمفونی برای فلسطین ساخته کیهان کلهر، آهنگساز برجسته ایرانی بود. این سمفونی به یاد یک کارگردان تئاتر اسرائیلی فلسطینی و یک پسر 12 ساله فلسطینی ساخته شده. جولیو مرخمیس کارگردان تئاتر آزادی در شهر جنین در سال 2011 میلادی حدود 2 سال پیش به دست یک شبه نظامی فلسطینی کشته شد. احمد خطیب 12 ساله هم 8 سال پیش به دست یک سرباز اسرائیلی که فکر کرده بود اسباب بازی آبی او یک اسلحه واقعی است کشته شد. پدر و مادر احمد اعضای بدنش را به 5 کودک اسرائیلی اهدا کردند. و پنجشنبه شب 3 سال بعد از راهندازی ارکستری 30 نفره در شهر درستن آلمان که از نوازندگان فلسطینی، آلمانی و جمهوری آذربایجان تشکیل شده، فلسطینی‌های ساکن رام الله توانستند سمفونی را که برای آنها ساخته شده بشنوند. Thank you. رئیس یکی از برگزارکنندگان این کنسرت‌ها در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه از مشکلات رفت و آمد نوازندگان فلسطینی به اسرائیل و مناطق فلسطینی نشین سخن گفته و تأکید کرده که تلاش 3 ساله آنها سرانجام نتیجه داده و اعضای گروه توانستند به مناطق فلسطینی نشین و اسرائیل سفر کنند. اما کیهان کلهر به دلیل روابط خصمانه بین ایران و اسرائیل در اجرای این سمفونی شرکت نکرده. مارکوس رینت، یکی دیگر از برگزار کنندگان این کنسرت ها، به خبرگزاری فرانسه گفته که آقای کلهر از آن بیم داشت که در صورت عبور از خاک اسرائیل دیگر نتواند به کشورش ایران بازگردد. سمفونی برای فلسطین تلفیقی است از موسیقی ایرانی و ملودی های عربی که در اجرای آن از کمانچه، عود، قانون و داربوکا استفاده شده. روز شنبه سمفونی برای فلسطین در بیت المقدس شرقی و یک روز بعد هم در جنین، شهری که مرخمیس، کارگردان فلسطینی اسرائیلی در آنجا کشته شد، اجرا می شود.
جمشید زند گزارش می‌داد از اجرای سمفونی فلسطین اثر کیهان کلهر، آهنگساز ایرانی در شهر رام الله. اما در حالی که در آستانه انتخابات محافل سیاسی چشم به روز نهایی انتخابات دوختند، در محافل اقتصادی کشور پرسش این است که نتایج انتخابات پیش رو چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او میپرسد آیا اصولاً رئیس جمهوری به عنوان مسئول اول دستگاه اجرایی در چارچوب نظام سیاسی موجود کشور میتواند بر زندگی اقتصادی ایران تأثیر بگذارد؟ فریدون خاوند:
گفتن این که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی رئیس دولت هیچ کار است و توان تأثیرگذاریش بر سیر تحولات کشور معادل صفره، مسلماً با واقعیت نمیخونه. در عرصه اقتصادی که موضوع اصلی مورد بحث ماست، رئیس جمهوری میتونه از راه انتخاب همکاران صاحب صلاحیت، کمک گرفتن از محافل کارشناسی و ایجاد اطمینان در فضای کسب و کار دست کم اجازه نده که وضع به صورت فعلی در بیاد. بودن سازمان برنامه بهتر است از نبودن اون. بانک مرکزی با مرحوم نوربخش اعتبار بیشتری داشت نسبت به امروز. در رأس وزارت نفت میشه چهره هایی رو قرار داد که تفاوتشون با متولی امروزی این وزارتخونه از زمین تا آسمان باشه. ناگفته پیداست که با آدم های با صلاحیت تر و سیاست های معقول تر میشه کارهای مثبتی هم کرد.
به این ترتیب آقای خاوند، با توجه به صحبت های شما میشه به این نتیجه رسید که رئیس جمهوری در همین نظام جمهوری اسلامی میتونه اقتصاد کشور رو از گرفتاری های کنونی نجات بده و اون رو سامان بده؟
نه، مسلماً چنین امیدی نباید داشت. واقعیت این است که یک رئیس جمهوری در چارچوب نظام کنونی کشور میتونه جلوی بعضی از کجروی ها رو بگیره، از زیان بیشتر جلوگیری کنه، ولی نمیتونه تغییر بنیادی ایجاد کنه و به خصوص کشور رو از باطلاق یک اقتصاد نفتی و دولتی بیرون بیاره. دیدیم که اصلاحات مورد نظر تکنوکراسی جمهوری اسلامی طی 16 سال زمامداری آقایان رفسنجانی و خاتمی به جایی نرسید، چون که با بن‌بست‌های سیاسی و حقوقی و ایدئولوژیک روبرو شد.
اون وقت آقای خاوند، اگر رئیس جمهوری منتخب آینده واقعا بخواد اقتصاد کشور رو با اصلاحات بنیادی تغییر بده، با چه موانعی روبرو خواهد شد؟
با موانعی که 8 نامزد کنونی جرأت نمی کنند اونها رو مطرح کنند. مثلا هیچ کدوم از اونها نمیگن که در مقابله با امپراتوری های بزرگ مالی که بر اقتصاد ایران چنگ انداختند، از جمله نهادهای وابسته به سپاه پاسدارا و بنیادها، چه میخوان بکنند؟ چطور میخوان به جنگ با فساد برن؟ با یارانه های نقدی چه خواهند کرد؟ برای پایان دادن به تحریم که این همه به اقتصاد کشور ضربه زده چه میخواهند بکنند؟ اگر یک رئیس جمهوری بخواد وارد این مقولات بشه، مسلماً رو در روی دستگاه رهبری قرار میگیره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی. تا بخش بعدی خبرها که ساعت 9:30 شب به وقت ایران خواهد بود، برای شما لحظات خوشی را آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من نیستم نگاه مثل رویا تو غباری، تو رو من خیلی میخوام اما دوستم نداری، من یه تنها با قریبم، تو برام مثل یه خوابی، مثل ماهی مثل من که تو شبها نمیتابی. به کسی اینجوری دل بس که تو دنیا و تو رویاش همیشه یکی باش هست، میدونم که اشتباهه، ته قصه سیاهه، میخوامت با این که هر روز کار من گریه باهه. با یکی هم سرشونه هاش بذاری، اسمی آرام به غیر اسمم که تو به زبون میاری، عاشقت شدم، میدونی همه درد من همینه، اما چشمات دوست ندارم قصد سرشون باش بذاری، اسمی آم به غیر اسمم که تو به زبان میاری، عاشقت شدم، میدونی همه درد من همینه، اما چشمات دوست نداره منو یک بار
جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم، من مدرسه اینا رو نمیخونم.
To the floor, I was sure, never seen. از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5،
میشه نوازشم کنیم وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، امشب یکم تنها شدم، میشه پیشم بمونی، اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، امشب یکم تنها شدم، میشه پیشم بمونی، پای تو هی باز و بسته میشه، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم،
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نوازش نام این ترانه است، کاری از سیاوش قمیشی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید،
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک،
facebook.com/radiofardamusic.
تا اونور جده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل دیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، مگه شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر زمین دیگه چشم هیچ قریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم با چشای خیس وسط، وقت خواب بی تران است گل بی تای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من و این دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه با
ساعت 9:30 شب به وقت ایران و 7 شب به وقت پراگ. من رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که واردات نفت ژاپن از ایران در ماه گذشته آوریل نسبت به مدت مشابه پارسال 96% کاهش داشت. وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که تحریم‌ها موجب کاهش میزان تولید نفت ایران نشده، ولی صادرات نفت به میزان 20% کاهش یافته است. نخستین مناظره 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که سال آینده کنفرانس سران ناتو در افغانستان برگزار خواهد شد. در افغانستان صدها تن در اعتراض با آنچه دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی افغانستان می‌خواندند تظاهرات کردند. معترضان همچنین شماری از مقام‌های افغانستان را برای جاسوسی به ایران و به جاسوسی برای ایران متهم کردند. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران رسانه‌هایی را که رسانه‌های دشمن نامید متهم کرد علیه رهبر جمهوری اسلامی و این نیروی نظامی فضاسازی و آنها را تخریب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها دادگاه کیفری جهانی در لاهه تقاضای دولت لیبی برای لغو پرونده اتهامی سیف الاسلام فرزند معمر قذافی به جرم جنگ علیه بشریت را رد کرد. و خبرگزاری ایلنا به نقل از گزارش مرکز آمار ایران خبر داد که شاخص تورم در اسفند ماه سال گذشته نسبت به اسفند سال 90 بیش از 40% افزایش داشت. بخش بعدی خبرها مجله شبانگاهی رادیو فرداست که ساعت 10 شب به شما تقدیم خواهد شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه یه روز بری سفر
بریز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخونه بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی پرنده ی دریا میشم تو چنگ موج رها میشم به دل میگم خاموش بمونه میرم که هر کسی بدونه میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه یه روز این نوم تو تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه میخوای پیشم بمونی بیا تا باقی جوونی بیا تا پوست به استخونه نذار دلم تنها بمونه بذار شبم رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه دوباره باز دمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم اگه یه روز این نوم تو باز تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد جا به جاشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم 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 که باز برات آواز بخونم
این صدای فرداست رادیو فردا
Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm lying. Do I hang under? Losing my hands in and out.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، سازمان جهانی بهداشت روز جهانی نه به دخانیات را 26 سال پیش بدعت گذارد و امروز روز جهانی نه به دخانیات است. هدف این است که در 24 ساعت این روز جمعه 31 ماه مه برابر با 10 خرداد ماه سیگار نکشیم و پس از آن هم در صورت امکان دست از سیگار و دیگر دخانیات برداریم. بر اساس محاسبات سازمان جهانی بهداشت که بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد است، سالانه 6 میلیون نفر در جهان بر اثر عوارض و عواقب استفاده از دخانیات میمیرند. 600 هزار نفر از آنها بر اثر استفاده از دخانیات به وسیله دیگران میمیرند. آنهایی که دود توتون و تنباکوی دیگران را تنفس میکنند و خود هرگز از دخانیات استفاده نکردند. به فکر کودکانی باید بود که ناخواسته با دود سیگار پدر و مادرشان روزگار می‌گذرانند. هرچند ترک دخانیات و به ویژه سیگار کار چندان آسانی نیست، اما داروهای کمکی مدت هاست که در دسترس هستند. با پزشک خود در این باره مشورت کنید، اما بالاتر از هر دارویی و بهتر از هر قرصی یک اراده راسخ است که بهترین راه چاره است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو. یک صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم. ما همه یک صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم.
اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قراره رو.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
تو دلم پا گرفته
شاید هم اسمی تو قلبم دوباره جا گرفته، دوباره جا گرفته. با خودم گفتم که شاید کسی اومد به خوابم، اما من که خیلی وقته با دلم بی حسابم، با دلم بی حسابم، با دلم بی حسابم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
تمام قصه های من
رنگ تو رو گرفتن، رنگ سیاهی دل سنگ تو رو گرفتن. برای من چی مونده کلام عاشقانه، عروس خواب بردن تو هجله شبانه، خسته از سیاهی شب داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شب داغ بوسه تو رو لبم. عشق اگه دیمونه بشه سینه ها رو بیرون میکنه، عشق اگه دیمونه بشه خونه ها رو داغون میکنه، به من پیشم وای تو نرو، وای تو نرو، به من پیشم وای تو نرو، وای تو نرو، خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم داغ بوسه تو رو لبم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. قصه های من نام این ترانه است با اجرای شاهرخ. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فرداست که همراه شماست.
فدای دل تو نداره، قابل تو نور چشمان مال تو، دل خوشیم خیال تو همه ارزونی تو، به شقار بونی تو بزا قلبم تا آبر بشه زندانی تو، جون نابغم یا دل غافلم وام ببین حاصلم آخه آخه دلم بیا هر دو را ببر به نگاهی تو بخار، من به تو نانه میگم، من به تو نانه میگم، تو قصه ها نبود، حتی تو قصه ها نبود،
تو باز